الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی این مطلب بود که آیا حدیث لازرر علاوه بر این که دلالت بر نفی حکم از موضوع ضرری و یا نفی موضوعیت یک موضوع ضرری دارد، دلالت بر حرمت اضرار به نفس هم دارد یا خیر؟ عرض کردیم که در جلسه گذشته دو دیدگاه در خصوص این مطلب وجود دارد. البته در جهت اول بحث در خصوص اصل اثبات حرمت اضرار به نفس و غیر و گستره اون بحث بود که دو نگاه اساسی وجود داشت. یکی این که مطلقا اضرار به نفس و اضرار به غیر حرام است، و نگاه دوم هم این بود که زمانی اضرار به نفس حرمت دارد که ضرر منجر به هلاکت نفس بشود. اگر در مراتب پایین تر از آن باشد، این اضرار به نفس حرمتی ندارد. عرض میکنیم اون چه مقتضای تحقیق است این است که اضرار به نفس دو گونه است. تارتن اضرار به نفس اضراری است که دواعی و مصالح عقلائیه آن را جبران نمی کند، تدارک نمی کند، که در این صورت هیچ بحثی در حرمت اون علی نحوه اطلاق نیست، کما اینکه مشهور هم علل اطلاق می گفتن حرام می باشد، چه مرتبه شدیده باشد و چه مرتبه ضعیفه باشد. و تارتا اخرى اضرار به نفس اضرار و ضرر رساندن است که دوائی و مصالح عقلائیه آن را تدارک می‌بیند. یعنی در اضرار به نفس یک مصلحت قویه‌ای وجود دارد که وجود اون مصلحت قویه باعث می‌شود این منقصه‌ای که در جسم انسان ایجاد می‌شود منقصه محسوب نشود، عرفاً آن را اصلا نقص نبینن. به عنوان مثال فردی جهت نجات جان یک فرد دیگر عضوی از اعضاء خودش را می دهد. اینجا اندل عرف اگرچه منقصه در نفس این شخص فی نفسه ایجاد می شود، لکن دائی بر این منقصه نجات نفس یک انسان است که طبعا اون دائی و اون مصلحت عقلائی طوری و اهمیتی دارد که این نقص را عرفاً نقص محسوب نمی کنند. مثال خیلی زیاد داریم. مثلا خدمت شما عرض بشه عضوی در بدن انسان وجود دارد که به دلیلی اگر اون عضو ادامه وجود داشته باشه به خاطر مثلا مریضی که گرفته، آره مثلا سرطان، حالا یه عضوی مبتلای به سلول‌های سرطانی می‌شود، اینو باید قطعش کنن. خب اینم نقص فی نفسه، لکن در مقابل نجات جان او اصلا این نقص محسوب نمیشه. خلاصه مطلب این که ما اضرار به نفس را حرام میدونیم مطلقا. بحث مراتب مختلفه اون اصلا دلیل میخواد، یعنی تفصیل بین مراتب، و دلیلی نداریم که ما بیاییم مثلا تفصیل بین مراتب بدیم. بله البته مشروط به این که اضرار به نفس پشت آن یک دایی و یا مصلحت عقلائی قوی که باعث بشود این منقصه دیگه عرفاً منقصه محسوب نشه چی وجود نداشته باشه. خب این امر اول که در بحث گذشته عرض شد. امر دومی که در همین خصوص گفتیم باید مطرح بشود این است که آیا حدیث نفی ضرر، لا ضرر ولا ضرار، دلالت بر حرمت اضرار به نفس یا حرمت اضرار به غیر دارد، کما اینکه دلالت بر نفی حکم یا نفی موضوعیت حکم دارد؟ امر اول فی الجمله درباره این بود که اصلا اضرار به نفس حرام یا حرام نیست، کار نداریم به این دلالت. یا این که حدیث نفی ضرر دلالت دارد بر نفی حکم یا موضوع ضرری و نیز دلالت دارد بر حرمت به اضرار غیر، ولی نسبت به حرمت اضرار به نفس ساکت است، هیچ دلالتی ندارد. یا این که اساساً حدیث نفی ضرر تنها دلالت بر نفی حکم یا نفی موضوعیت دارد و نه دلالت دارد بر حرمت اضرار به غیر و نه حرمت اضرار به نفس، اگرچه حرمت اضرار به غیر از ادله خارجی استفاده می شود. چند تا نظر وجود دارد. نظریه اول نظریه شیخ انصاری است که ایشون می‌فرمایند حدیث لا ضرر همون طوری که دلالت بر نفی حکم ضرری دارد، دلالت بر حرمت اضرار به غیر هم دارد. در رساله قاعده لا ضرر می فرماید العلماء لم يفرقوا في الاستدلال بالقاعده بين الاضرار بالنفس بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير. یا می فرماید اذا تعارض الحکمان الضرریان و فرض عدم الاولویت لاثبات احدهما و نفی الاخر کان المرجع ادلة حرمت الازرار بالغیر لان حرمته که حرمت الازرار بالنفس ثابتتون به ادلت اخر غیر قاعدت نفی الحکم الضرری و این کانت هیه من ادلتها ایزن، خود همین دلیل نفی ضرر هم دلالت بر حرمت ازرار داره، ازرار بغیر. سید محقق خویی هم همین نظر رو دارد، با این تفاوت که سید محقق خویی اضرار به نفس را فقط در صورتی که منجر به هلاکت نفس و از بین رفتن شخص بشود حرام می داند، به خلاف شیخ انصاری که حرمت اضرار به نفس را مطلقا مطرح کردند و از دلیل نفی ضرر هم استفاده کردند که اضرار به غیر حرام است. ولی خب فرمایش هم شیخ و هم محقق خویی مبتنی بر این است که در بحث مفاد حدیث لا ضرر ما بپذیریم که مفاد این حدیث نفی حکم ضرری است، نه نفی موضوعیت موضوع برای حکم، که در گذشته عرض کردیم اون مبنا مبنای درستی نیست. علاوه بر این که شیخ ضرار را به معنای اضرار گرفته است، در حالی که ضرار از باب مفاعله به معنای تکرار ضرر است، همونطوری که در گذشته تبیین شد و بیان شد. و در این جهت هم هیچ فرقی نیست که متعلق این ضرر غیر باشد یا نفس باشد. لذا اینکه شما آمدید فرمودید حدیث نفی ضرر علاوه بر دلالتش بر نفی حکم فقط دلالت بر حرمت اضرار به غیر دارد، به دلیل این که لا ضرار فرموده و لا ضرار به معنای لا اضرار می باشد، این موجه نیست. که فرمایش شیخ و آقای خویی اینه دیگه، میخوان بفرمایند که ما از این حدیث حرمت اضرار به نفس رو استفاده نمی کنیم، از جای دیگه بله ممکنه استفاده کنیم، بلکه از این حدیث فقط حرمت اضرار به غیر رو استفاده می کنیم. این مبتنی برای این است که لا ضرار به معنای اضرار باشد، اضرارم متعلقش میشه چی؟ غیر. و حال اون که ضرار به معنای اضرار نیست، به معنای مفاعل است که تکرار ضرر و ضرر مستمر و ضرر مستمر هم شامل اضرار به غیر می شود هم اضرار به نفس. وجه دوم و نظریه دوم این است که این حدیث تنها دلالتش اساساً حرمت اضرار به نفس یا به غیر است و هیچ نگاهی به نفی حکم یا نفی موضوعیت موضوع ضرری ندارد. این مبنا رو کی میگه؟ کسانی که میگن لا لا یه نفیه نهیه. این مبنا طبق فرمایش کسانی که میگوین کلمه لا لا یه نافیه نیست بلکه نهی مولوی رو دلالت دارد، مثل شیخ الشریعه اصفهانی مطرح کردند. لکن این تابع مبنای این هاست که ما در گذشته مفصل بحث کردیم که کلمه لا در اینجا کلمه لای نافیه است. و وجه سومم این است که بگوییم اساساً حدیث نفی ضرر همون طوری که دلالت بر نفی حکم ضرری یا نفی موضوعیت موضوع ضرری دارد، دلالت بر حرمت اضرار به نفس و اضرار به غیر نیز دارد. نهایتاً منشأ دلالت فقره دوم حدیث است، یعنی فقره اول آن که لا ضرر بود دلالت داشت بر نفی حکم یا نفی موضوع، و فقره دوم که لا ضرر است دلالت دارد بر حرمت ضرر مستمر، سوا این که متعلق این ضرر غیر باشد یا خود شخص باشد. این نگاه نگاهی است که با مبنای ما سازگاری دارد. یعنی این مبنا که عرض کردیم حدیث لا ضرر دو فقره دارد، یکی لا ضرر است و دیگری لا ضرار، و به طور تفصیلی صحبت شد که لا ضرار دلالت بر حرمت ضرر دارد. حالا این ضرر میخواهد مربوط به نفس باشد یا مربوط به غیر باشد. این هم که از تنبیه 13 بحثمون، و تا برسیم به تنبیه 14 که عرض کردیم حکم تعارض ضررین است. یه بحث مفصلی داره، چون تعارض ضررین هم صور مختلفی داره، و انشالله اگر حیاتی باشد با امید حضرت حق تعالی و توفیقی باشد، هم حیاتش و هم توفیقش، ممکنه حیاتش هم باشه اما توفیقش نباشه، که بتوانیم سال آینده تحصیلی در خدمت دوستان و عزیزان باشیم. بحث رو اگرچه دوست داشتیم که سال آینده شروع بحث یک بحث حالا جدیدی روی اینم فکر کنن آقایان، چون به هر حال ما بحث رو شروع کنیم این بحث تمام میشه در سال بعد، و یه تأملی داشته باشن ببینیم که اگر بنا باشه بحث جدیدی رو داشته باشیم به نظر آیون چه بحثی از مباحث یا خارج فقه کدام قاعده از قواعد، حالا یا همین قواعد یا یه بحث مثلا مهم کار آمدی که مورد نیاز جامعه هم باشد. این بود روش فکر کرد. حالا یالن بحث فقه رو امروز خوب انشالله به پایان میبریم، چون ادامش عرض کردم نیازمند به این است که 2-3 هفته دیگه حداقل بحث ادامه پیدا کنه که خب شرایطش فراهم نیست. سالها میاد همینطوری و سالها میره، ولی باید جدن به درگاه حضرت حق تعالی پناه ببریم از شر شیطان رجیمی که مهمترین هدفش از بین بردن فرصت‌های عمر ماست. عمر کوتاهی که چشم به هم زدیم دیدیم نوجوانمون تمام شد، با یه چشم به هم زدن دیدیم جوانیمون هم تمام شد، و با یک چشم به هم زدن میبینیم که شدیم فرد مسن و عمرمون به پایان رسیده و باید رفت. مهمترین هدف شیطان در مقام گول زدن همه ما اینه که فرصتها رو از ما بگیره، فرصتهایی که میتوانست در خدمت دین و متدینین باشد، اما میبینیم عمری از ما گذشت و وقتی به پرونده خودمون مراجعه میکنیم میبینیم نه خدمت به دین کردیم و نه خدمت به متدینین داشتیم، نه باری از روی دوش دین برداشتیم و نه مساعدت و کمکی به اهل تدین کردیم. هر چه کردیم برای خودمون کردیم، هر کاری انجام دادیم برای خودمون انجام دادیم، سر کار رفتیم برای اینکه زندگیمونو بچرخونیم، درس رفتیم برای اینکه زندگیمونو سامانی با همین درس دادنمون بدیم. و کارهامون رو وقتی ملاحظه میکنیم، اگر خداوند متعال به خود ما پروندهمونو بده بگه نمره بدید و دیگه نفسمون دخالت در اون نمره دادن نداشته باشه، شاید نمره‌های خیلی پایینی بدیم، چون می‌بینیم اعمالی که ما انجام دادیم، نمیگیم همش، اما خیلی از این اعمال ما در دید دیگران بود، در نگاه دیگران بود. عملی که بین ما و خدای خودمون باشه می‌بینیم کم داره، عملی که جز برای خدا باشه. البته این که عمل رو دیگران ببینن اشکال نداره، طبیعی قضیه است، اما این که ما دیگران رو نبینیم و عمل رو انجام بدیم مهمه. نماز میخونیم بخوایم نخوایم در دید دیگرانه، اما اگر نگاه دیگران برای ما منظور نشد و فقط خدا در اون بود، اون میشه اخلاص برای خدا. درس دادنمون، درس رفتنمون، کتاب نوشتنمون، سخنرانی هامون، واقعا بریم فکر کنیم ببینیم این که ملاحظه میکنیم در سیره رسول مکرم اسلام نیمه های شب و مسلمه میگه دیگه، میگه من میدیدم نیمه های شب رسول مکرم اسلام برای تضرع برمیخواست گریه میکرد. پیغمبر با عظمت دین که فخر انسان هاست، مقربترین اشخاص به خداوند متعال، میگه نیمه های شب گریه میکرد، تضرع داشت، عشق میریخ رسول مکرم اسلام. و اون مسلمه ازش سوال میکرد یا رسول الله شما دیگه چرا؟ شما که ما میبینیم و میدانیم تمام حیات در مسیر خدا بوده و هست، شما چرا داره گریه میکنی؟ شما داره چرا اینطور زجه میزنی؟ و رسول مکرم اسلام میفرماید چرا زجه نزنم؟ چرا گریه نکنم؟ خب میفهمن پیغمبر با اون عظمت اینطوری گریه میکنه، زجه میزنه، چون میبیند این عمر چقدر عمر کوتاهی، چقدر فرصت کوتاهی، و از این عمر استفاده نکردیم. این که در اون آیه شریفه می فرماید که لقد ذرعنا جهنم کثیرا من الناس، بسیاری از مردم رو میبریم توی جهنم پر میکنه. حالا این بسیاری کی هاین؟ همون کسانی که هستن که لهم قلوب لا یفقهون، مغز و قلب بهشون دادیم اما استفاده ازش نکردن، ابصار بهشون دادیم لا یبصرون اما ندیدن، چشماشون رو بستن به واقعیات، آذان و گوش بهشون دادیم اما لا یسمعون، اینا گوش نکردن. اولئک کالانعام، اینا مثل چهارپایانن، بل هم اضل، بلکه از چهارپایانم پایین تر. چرا؟ چون ابزاری برای تقرب به خدا بهشون دادیم که از این ابزار در مسیر تقرب به شیطان استفاده کردن و یا اصلا استفاده نکردن. جدن این چشم ما که یکی از مهمترین نعمات بزرگ الهی است، چقدر برای طی مسیر الهی ازش استفاده شد، چقدر استفاده شد. شما ببینید کافیست فقط یک ساعت به من و شما بگن آقا چشمت نمی بینن، یه ساعت از روز بگن چشم شما دیگه چی؟ در این یک ساعت نمی بینه. شما حاضر تمام هستید و بدی این چشمت باز بشه که ببینی نعمات الهی رو. یادم نمی رود دو خواهری بودن، دو تا خواهر بودن با هم، اینا در یکی از این روستاهای سبزوار زندگی میکنن. یه مادری دارن، خب پدر اینا هم زود فوت کرده بود، مادری دارن، مادرشون بچه ها رو بزرگ کرده، الان هم سن دیگه بالا، شاید مثلا 45 سال یکی و 35 سال یکی، هر دوم از کودکی نابینا بودن، یعنی نابینایی مادرزادی داشت. من یادم، من رفته بودم دیدن اینها، بزرگه چیزی نمیخوام و کوچیکه یک مطلبی گفت، کجا من از خدا یه چیز میخوام اگر بخوام در این دنیا، هیچی نمیخوام، اگر از خدا بنا باشه که من چیزی بخوام و اجابت بشه یه چیز فقط میخوام و اون این است که یه آن چشمان من بینا شود که من صورت مادرم را ببینم، بعد بسته بشه، من صورت این مادری رو که این همه برای ما مجاهدت میکنه و زمین، من صورت اینو ببینم. شما ببینید این نعمت بزرگ چشم در اختیار من و شما قرار گرفت، اما از این چشم چه استفاده کردیم؟ چقدر در مسیر تلاوت قرآن، تأمل در احادیث رسول مکرم اسلام و احادیث و روایات ائمه اطهار وقت گذاشتیم، چشم رو هزینه کردیم براش؟ نه، بردیم چشم رو در مسیرهای یا لهو یا لعب یا گناه، ببینید یا لهو یا لعب یا گناه باید استفاده کرد. یک نعمت بزرگ الهی. گوش همینطور، آذان لا یسمعون، با این گوشمون ما میتونستیم حقایق الهی رو درک کنیم و بشنویم، اما چقدر از گوشمون برای شنیدن واقعیاتی که انسان را به خدا نزدیک میکنه استفاده کرد؟ واقعا شرمنده میشیم در قیامت در مقابل این گوش، در مقابل این چشم، همینطور سایر اعضای دیگه. حالا یالن همینطور که امسال تموم شد، اگر حیات باشه سال بعدش خیلی زود تموم میشه، سالهای بعدش خیلی زودتر تموم میشه، خیلی زودتر تموم. اونی که مهمه این است که ما طی مسیری رو داریم میکنیم به گونه ای طی مسیر کنیم که فردای قیامت در صحرای محشر بتونیم پاسخگوی نعمات الهی که در اختیار ما قرار گرفته باشه. نعمات بزرگ، خیلی بزرگ. حالا این نعمات جسمانیه، نعمات اجتماعی بارها من عرض کردم در این عصری که من و شما داریم زندگی میکنیم یه عصر استثنائیه. یه زمانی است که حاکمیت دینی بر جامعه ما مستولی هست، حکام جائر، ظالم، کسانی که عناد با دین و دیانت و تدین و مردم و روحانیت دارن نیستن. یه فرصت خیلی مغتنم است برای ما جامعه به خصوص روحانیت که از این فرصت استفاده کنیم. اما چقدر کردیم؟ چه استفاده کردیم؟ 40 خورده سال از انقلاب اسلامی بعد از ریخته شدن خون هزاران شهید جوان بر روی زمین می گذرد. اما ما چی کار کردیم؟ در مسیر دین چه کردیم؟ چه قدم جدی رو در جهت نشر معارف الهی؟ این سوالاتیه واقعا از خودم، من از خودم سوال میکنم، حالا بیشتر تا دوستان و عزیزان، من خودم رو بیشتر عرض میکنم. سعی کنید انشاءالله برنامه ریزی کنید. بحث علم خیلی مهمه. ما واقعا از دوستان و عزیزان انتظار خیلی جدی نسبت به اهتمام به دست داریم و من اینو عرض کردم. برای من خب 3 درس واقعا سخته پشت سر هم، اون درس سوم جدا من در فیزیه دیگه خیلی خسته میشم. ولی خب اونی که انسان رو ترغیب میکنه به این که در بحثا و درسا جدیت بدیم و بیاییم و باشیم، همینه که دوستان ببینیم جدیت دارن. این جدیت دوستان و عزیزان خب برای ما وظیفه میاره دیگه. و اگر احساس کنه که سستی هست، کاستی هست، طبعا این باز تقلیل پیدا میکنه. آره انشاءالله فردا البته بحث رجال رو ما میاییم چهارشنبه رو. آره میاییم، بله، هم بحث رجال رو مردم کنه. حالا یک نکاتی انشاءالله عرض خواهم کرد. حالا به دوستان رو بقام اعلام بکنید که سعی کنم بیان فردا جلسه رو ختمشون، مثل آقای معینی که آقا این جلسه رو گفت آقای هفته باشه، خودش نیومد یه هفته. از جمله بعضی اوقات اینطور میشه، بعضی اوقات ما در بحث بیرون هم میگیم آقا درس باشه هفته انده یا نباشه. اینیم ادهی میگن آجا حتما باشه، نمیشه که نباشه، باید باشه. هفته انده میگنم خودشون نیستن در بحث درس. آره انشالله تا فردا بومی.